بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه بحثی که داشتیم عبارت شد از تأثیر علم اجمالی در مخالفت قطعیه به نحو علیت تامه و در موافقت قطعیه هم به نحو علیت تامه، و اساس این که ما در اطراف علم اجمالی اصل نمیتوانیم جاری بکنیم جهت این است که اصل مستلزم ترخیص است و نفی تکلیف در جایی که اثبات تکلیف را با علم اجمالی داریم و تنجیز تکلیف را با او، یعنی اساس اشکال مناقضه ترخیص است با تنجیز علم اجمالی. ربما یقال به تفصیل بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه. این معنا بیشتر در کلمات که عنوان شده حتی مرحوم آخوند هم بهش اشاره‌ای دارند، یعنی مرحوم آخوند هم باز اینجا یک به اصطلاح تعریضی دارند. ایشون می فرمایند مرحوم آخوند در کفایه داشتیم و قد انقدح انه لا وجه الاحتمال عدم وجوب الموافقت القطعیه مع حرمت مخالفتها ضرورت ان تکلیف المعلوم اجمالا لو کان فعلیا لوجب موافقته قطعا و الا لم يحرم مخالفته كذلك ايضا، یعنی قطعا. خب اینو مرحوم آخوند داشتن. کسانی که شرح کردن فرمایش آخوند رو یا حاشیه زدند نوعا این معنا رو میفرمایند تعریض است به جناب شیخ رضوان الله علیه در رسائل که مفصل شیخ است. جدا از این که این نسبت به شیخ درسته یا درستی است که شیخ واقعا مفصله یا کلمات شیخ اونجور که مرحوم میرزای نائینی میفرماید مختلف در اینجا، یا اونجور که مرحوم محقق عراقی میفرماید شیخ قائل به علیته، حالا یک گوشه ای هم از دهنش در رفته یه مطلبی گفته که با اختزا میخوره، دلیل نمیشه بر اختزا. ما جدای از نسبت به شیخ، کسی که استظهار تفصیل کرده از کلام شیخ رضوان الله تعالی علیه مرحوم محقق آشتیانی است. محقق آشتیانی شاگرد بزرگوار شیخ در درر الفوائد، دیگه شرح رسائل، ایشون این استظهار رو ایشون کردن. حالا شاید دیگرانم باشن، اما اعاظمی که آیون هی تعبیر میکنن نسبت دادن بعضی از اعاظم تفسیر رو به شیخ، ایشونه. شیخ رضوان الله تعالی علی در مطالبش، یعنی عمده‌ای که شیخ داره در اینجا، به خصوص این که ایشون در شبهه وجوبیه، چون شبهات رو ایشون تقسیم میکنه، شبهه موضوعیه، وجوبیه، تحریمیه، تفاوت میگذاره بین اینها، البته در مطلب تفاوت نمی کنه، اما در تقسیم بندی شیخ علی ای حال این تقسیم بندی رو داره که ما قائل شدیم به عدم تمامیت تقسیم بندی، گفتیم معیار در همه واحده، اگر یک معیار به دست آوردیم در همه شبهات قابل جریانه. مرحوم شیخ در شبهه وجوبیه کلامی داره و این کلام خیلی قرص و محکمه. ایشون می فرماید العلم الاجمالی کد تفصیلی علتون تامتون لتنجیز تکلیف المعلوم لتنجیز تکلیف بالمعلوم الا ان المعلوم اجمالا یصلح لان یجعل احد محتملیه بدلا عنه فی الظاهر فکل مورد حکم الشارع به کفایت احد المحتملین للواقع اما تعیینا که حکمه بالعکس بالاحتمال المطابق للحالت السابقه و اما تخییرن کما فی موارد تخییر بین الاحتمالین فهو من باب الاکتفا عن الواقع بذلك المحتمل لد ترخیص لترک الواقع بلا بدل فان الواقع اذا علم به و علم ارادت المولا به شیئن و صدور الخطاب عنه الى العبد و این لم یصل الیهم لم یکن بدون ان موافقتهی اما حقیقتن بل احتیاط و اما حکمن به فعل ما جعله و شارب بدلن ان. این فرمایش مرحوم شیخ خب چند تا مطلب به ما میگه. یکی این که اولا ایشون مرحوم شیخ قائل به علیته، یعنی ایشون میفرماید تأثیر علم اجمالی در مخالفت قطعیه و در موافقت قطعیه به نحو علیت تام است. معنای علیت تام این است که هیچ اصل مرخص و اصل نافی تکلیف در هیچ کدام از اطراف علم اجمالی، نه در یک طرف نه در همه اطراف، امکان جریان نداره. این رو تصریح میکنه، بعدم باز تصریح داره به این مطلب. منتها شیخ یه مطلب دیگری در ذهنش داره میگه و اون مطلب دیگر عبارت است از جعل بدل، جعل بدل تخییری یا جعل بدل تعیینی. داستان جعل بدل با جریان اصل مرخص در اطراف خیلی تفاوت میکنه. شیخ در این کلامش در حقیقت میخواد بفرماید که وقتی ما میگیم جعل بدل، یعنی شارع میاد در اطراف علم اجمالی یک طرفی رو بدل از اون واقع قرار میده. این بدل، بدل جعلیست، بدل عرضم به حضورتون که ظاهریست، بدل واقعی که نیست. واقع مثلا فرض بفرمایید الان نجاستی هست بین الاناعین، حالا در این شبهه موضوعی مثال بزنیم، نجاستی بین الاناعین هست. خب من در اینجا وقتی نجاست بین الاناعین هست از هر دو باید اجتناب بکنم، درسته؟ در علم اجمالی اگر شارع آمد به مقتضای یک دلیل خاصی به من رسوند که اگر شما بیایید اجتناب بکنید از اون اناع مثلا مستصحب النجاسه، اونی که مسبوق به نجاست بوده، البته این مثال خالی از اشکال نیست که ما میگیم، اما از این اناع الف شارع آمد گفت شما از این اناع الف اجتناب کن، یه خبری اماره‌ای از طرف شارع قائم شد. مرحوم شیخ میفرماید که توجه داشته باشید که اگر در اینجا اماره قائم شد، اماره واقع ارائه میده. در اینجا اگر شارع آمد تعبدن یک بدلی برای شما جعل کرد، در اینجا معنای جعل بدل این است که شارع در مقام امتثال اکتفا کرده از واقع خودش به این بدل، یعنی خود شارع دیگه واقعش رو نمیخواد بلکه میگه این بدل کفایت میکنه از واقع من. خود شارع میگه اگر اینجور باشه، شیخ میفرماید توجه داشته باشید جعل بدل ترخیص نیست در به اصطلاح اطراف علم اجمالی، اکتفاء شارع در مقام امتثال. این حرفی است که شیخ میخواد بزنه و همین شیخ هست که در جای دیگر باز، خب شیخی که این حرفو میزنه خود ایشون میفرماید ان اصالت الهلیه، حالا اصالت الهلیه، اصالت البراءه، همه اینها تفاوت نمیکنه، غیر جاریت فی المقام، فی المقام یعنی در اطراف علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی این اصل جاری نمیشه بعد فرض کون المحرم الواقعی مکلفا بالاجتناب عنه. با معلومه بالاجمال حکم تکلیفی که علم اجمالی بهش پیدا کردی مکلف به اجتنابه، لأن مقتضی العقل فل اشتغال اشتغال الیقینی به ترک الحرام الواقعی، اون حرام معلوم بالعلم الاجمالی، هو الاحتیاط و تحرز عن کل المشتبهین، دو طرف، حتی لا یقع فی محظور فعل الحرام. و هو معنى المرسل فی بعض الکتب اترک مالا بعث به حذرن اما به البعث. حالا گفته شده مثلا خبر روایت، اما این کلام به اصطلاح در کلمات اصولیین به قول ایشون یک معنای مرسلی است، این معنایی است که زیاد مطرحش میکنن. اترک مالا بعث به حذرن اما به البعث، در واقع مشتبه رو شما ترک بکن تا اینکه اون معلوم منکر رو ترک کرده باشی. فلا یبقا مجال الاذن فی فعل احدهما. خب این فرمایش شیخه. شیخ به قول معروف کسی که در اینجا میاد میفرماید حتی فی احدهما مجال برای اصالت الاباحه و اصالت البراءه یا حتی استصحاب مرخص نیست، فرقم نمی کنه در اصول بین تنزیلیه و غیر تنزیلیه، البته در کلام محقق نائینی تفاوت میکنه، اما حالا ایشون اختزائیه، ما بعدن اشاره میکنیم به فرمایش ایشون. شیخ میفرماید که در اطراف علم اجمالی به هیچ عنوان اصل ولو در یک طرف نمیتونه جاری بشه. خب این آیت بفرمایید در اینجا در این کلمات شیخ که عرض کردیم، در واقع اونی که به دست میاد عبارت است از علیت، مثلا که علیت دیگه، مثلا که اقتضا نیست. ایشون نمیفهمد اصل جاری میشه اگر معارض نباشه در اطراف علم اجمالی، یا اصل جاری میشه اگر ادله اصل شمول داشت، اینا رو نمیگه. ایشون میفرماید جریان اصل مرخص یناقض التکلیف الواقعی، همونی که آخوندم در اینجا میفرمود و اعلام در اینجا میگن، یعنی علیه، یعنی علم اجمالی علتون تامتون لتنجیز. مسئله که شیخ میفرماید در جعل بدل یک داستان دیگه است، یعنی جعل بدلی که شیخ میفرماید با اشاره به یک مطلبی است که اگر مثل مرحوم میرزای آشتیانی از این معنا میخوان استظهار کنند اقتضا رو، انصافا مشکله، یعنی از جعل بدل شیخ استظهار اقتضا نمیشه، اون وقت اشکال مرحوم آخوند هم، اگر مرحوم آخوند هم بر همین پایه داره نگاه میکنه به کلام شیخ، اشکال ایشون هم وارد نمیشه و مطلب شیخ یک مطلب بلندی است، مطلب خیلی مهمه. چرا مهمه؟ شیخ نکته ای داره و نکته عبارت از این است که ما قبلا گفتیم در مقام اطاعت و امتثال حاکم عقله، درست شد؟ همون جور که در مقام تنجیز هم حاکم عقله، عقله که حکم میکنه این تکلیف ثبت ام لم یثبت، میگه اگر وصل ثبته، مکلف رو وقتی میتوانید اخذ بکنید یا خشو بگیرید که تکلیفش رسیده باشه، ثابت میشه. علم یا اماره طریق میخواد برای اثبات تکلیف، بسیار خوب، تکلیف آمده و ثابت شده. بعد در مقام امتثال هم به اصطلاح عقل میگه امتثال تکلیف و اطاعت تکلیف به این است که شما بیاید و اونی که از شما خواسته شده انجام بدید. اگر خاطرتون باشه ما در جلد اول اصول بحث اجزاء داشتیم، اجزاء رو اگر خاطرتون باشه باز گفتیم اجزاء عقلیه، اجزاء یعنی کفایت، اجزا که می گفتیم یعنی کفایت الاتیان بل چی؟ بل مأمور به، عرضم به حضورتون که عن الواقع، حالا اون تعبیر رو من بگم، کفایت الاتیان، کفایت المعتی به عن المأمور به، این رو می گفتیم اجزا و این اجزا عقلیه، یعنی اگر من آوردم اون چیزی رو که به من امر شده بود، خب این کفایت میکنه دیگه، اجزاء حاصله دیگه، شارع که نمیشه طلبکار باشه بیشتر از این، امر کردی منم آوردم دیگه، طلبکاری معنا نداره، عقل میگه اجزاء. ولذا اگر شارع بیاد عذاب بکنه بگه اطاعت نشده حق نداره، نه شارع، هیچ مولایی نمیتوانه اینجا بیاد یخه عبد رو بگیره، خب آوردم دیگه، این مطلب واضحه، این جای حرف نداره. اما یک مطلبی هم اضافه هست در اینجا و اون این که عقلی که حاکم هست در باب اطاعت و عصیان، این عقل میاد و میگه هر مولایی از موالی میتواند در مقام امتثال خودش و اطاعت خودش مقررات خاص داشته باشه، طریق خاص اخذ بکنه، بگه منو میخواید اطاعت کنید، دستورات منو اطاعت کنید، اینجوری اطاعت کنید، میتونه مولا بگه. در موالی عرفی این حرف نیست، در مجالس تقنینیه دنیا قانون که میگذارن باید عمل بشه، اما مولای شرعی میاد میگه نمازی که به شما گفتم بخونید باید با قصد قربت باشه، بدون قصد قربت نمیخوام، من همینجوری آوردن نمیخوام. خب مولاست، طریق برای اطاعت خودش مشخص میکنه، این که اشکال نداره. اگر همین مولا، مولای شرعی آمد گفت که من درست امر کردم به این شی و این شی مأمورون به منه، اما به حسب واقع، اما من میام و میگم اگر این مکلف آمد این بدل رو آورد، از اون واقعی که من ازش میخواستم کفایت میکنه. یعنی چه؟ یعنی اطاعتی که من میخواستم، امتثالی که من میخواستم، تنها با آوردن اصل محقق نمیشه، بلکه اگر بدل رو هم بیاره محقق میشه. من نماز رو میخوام با وضو باشه، اما من خودم آمدم میگم درست امر به وضو طهور ما درست کردیم، اما اگر شما آمدید این تیمم رو هم اندل عذر مثلا نماز رو باش آوردید، من قبول میکنم در مقام امتثال. خب شارعه دیگه، عقلی که حاکم هست در مقام اطاعت میاد در اینجا میگه مولا نسبت به عبد، هر مولایی نسبت به عبد خودش میتواند طریق اطاعت خودش و امتثال خودش رو مشخص بکنه، ولذا در اینجا مولای شرعی آمده میگه من میام جعل بدل میکنم، میگه واقع من جای نرفته، واقع من محفوظه، واقع من همونیست که با علم اجمالی معلوم شد، اما من حالا ارفاق بخوام بکنم به مکلف، حالا هرچی جهتش هرچی بخواد باشه، من میام میگم اگر مکلف اجتناب کرد از این یه طرف الف یا اتیان کرد به این محتمل الف، من از اون واقع خودم عرضم به حضورتون که گذشتم و اینو به جای واقع قبول کردم. اگر شارع این رو گفت، عقل در اینجا میگه شارع میتونه این کار رو بکنه، نه شارع، مولا میتونه این کار رو بکنه، ولو مولای عرفی باشه میتوانه طریق اطاعت خودش رو مشخص بکنه. و اگر من آمدم و بدل آوردم، خب این عده فرمایید، اگر من آمدم و این بدل رو آوردم، حالا وقتی بدل آوردم لزوم اطاعت، وجوب اطاعتی که عقل پاشو گذاشته بود بیخ خر ما و بیخ گلوی ما و میگفت یا لا اطاعت کن مولا رو، اون لزوم اطاعت ساقط میشه، چون اطاعت کردم من، اطاعت حاصل شد. شارع احسنتو میگیم، حالا اجازه فرمایید میگیم، حالا میگیم اجازه فرمایید، حالا این مقدمه رو توجه فرمایید. چرا احسنتو؟ ما در اینجا خود شارع اینجا عقل نمیتونه بگه اطاعت کن، حاکم عقل در باب اطاعت و امتثال. چرا؟ برای اینکه اطاعت شد دیگه، طلبکار نیست مولا دیگه، موضوعی برای امتثال نیست. خب من امتثال کردم، منتها اینجوری امتثال کردم، کما اینکه در مقام فراق یکی از وجوهی که ما در تأثیر علم اجمالی به نحو علیت تامه در وجوب موافقت قطعی دست روش میگذاشتیم، این حکم عقل بود که اشتغال یقینی فراق یقینی میخواد، درست شد؟ علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی میمانه، اگر این علم اجمالی به تکلیفی تعلق گرفت اینو بر عهده من میگذاره، بر ذمه من میگذاره، این میشه اشتغال. خب غیر اشتغال وقتی با علم آمد میشه اشتغال یقینی. اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. فراغ یقینی لا یمکن الا به ترک همه محتملات یا به اتیان همه محتملات، شبه وجوبیه یا تحریمیه. این مسلمه. اگر در اینجا شارع آمد گفت کفایت میکنه از نظر من، من پذیرفتم که شما اجتناب از یک اناء الف که کردی، دیگه من اجتناب از اون نجاست واقعی رو نمیخوام. اگر شارع این رو گفت، آیا در اینجا این اشتغال یقینی بعد از امتثال من نسبت به فرد الف وجود داره باز که فراغ یقینی بخواد؟ اشتغال از بین رفت. اشتغال دیگه نیست. من ذمه‌ام مشغول بود به واقع، درسته، اما وقتی شارع میاد اکتفا میکنه از واقع به این، معناش چیه؟ معناش این است که تصرف بکنه شارع، تصرف در مقام اشتغال، تصرف بکنه در مقام فراغ. و این تصرفی که شارع در مقام اشتغال و فراغ میکنه به تبع تصرفی است که شارع میتوانه در مقام اطاعت و امتثال داشته باشه. گفتیم که عقل این رو پذیرفته. عقل میگه هر مولایی میتواند نسبت به مقام اطاعت و امتثال خودش تصرف داشته باشه، میتوانه، و شارع تصرف رو کرده. منتها جعل بدل، این بدل همون واقع نیست، شک نیست اون واقع نیست، اما من چه کار دارم به واقع و غیر واقع؟ شارع از من در مقام امتثال وقتی قبول میکنه دیگه اشتغال ذمه ای نیست، دیگه در اینجا تنجیزی باقی نمیماند که گردن گیر من بشه، من خلاص میشم با جعل بدل. این واقع قصه است. یعنی در اینجا یک مطلب. مطلب دوم که بعد اشاره میکنیم ما بهش و آقا عنوان فرمودن این است که علم اجمالی، اونی که نقطه نظر شیخ هست در اینجا، ولو اشاره بهش نمی فرمایند، ولو شیخ بعدا اشاره میکنه، اما مختصر ما بیشتر اشاره خواهیم کرد. مسئله‌ای که داریم این است که علم اجمالی، این رو در تنبیهات مسئله که 8 تا 9 تا تنبیه آقا ذکر میکنند در این مسئله دوران امبلی متباینین قبل از اقل و اکثر، در اونجا مفصل میگی علم اجمالی تا وقتی تنجیز میکنه تکلیف رو که به علمیت و طریقیت خودش باقی باشه دیگه. یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی سر پا باشه. علم اجمالی سر پا باشه. علم اجمالی تعلق گرفته به نجسی بین الاناعین. در تنبیهات خواهیم گفت گاهی از اوقات موجباتی پیش میاد، مثلا یکی از اطراف از محل ابتلا خارج میشه، درست شد، از محل ابتلا خارج میشه، یا من اضطرار پیدا میکنم به یکی از اطراف، این یکی که خارج شد اونجا صحبتی میکنند از انحلال علم اجمالی، درست شد، انحلال علم اجمالی. البته اونجا بحث داره، صاف نیست که آیا انحلال اونجا صورت میگیره یا نه. بحث انحلال علم اجمالی عبارت از این است که من الان یک انحلال واقعی داریم، یک انحلال حکمی داریم. من الان علم اجمالی پیدا کردم به نجاست بین هذین الاناعین، علم پیدا کردم، خب اجتناب میخواد دیگه، از هر دو طرف باید اجتناب کنم، این مثال معروفه، از هر دو طرف باید اجتناب کنم. اگر بعدن نیم ساعت بعدش علم پیدا کردم، علم تفصیلی به این که اون قطره انایی که افتاد که من نمیدانستم تو این انا افتاده یا تو اون انا، تو این انا افتاد، علم تفصیلی پیدا کردم، چه اتفاقی اینجا میفته؟ علم اجمالی قبلیمون از بین میره. یعنی چی علم اجمالی قبلی از بین میره؟ میگن علم اجمالی قبلی منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به این انایی که میدانم نجس تو این افتاده و شکل بدوی فی غیره، اون طرف دیگر که طرف علم تفصیلی دوم من نیست، اون میشه شک بدوی، هر چی بخواید اصل رو جاری کنید. چرا؟ برای که علم اجمالی دیگه وجود نداره، علم اجمالی منحل شد. انحلال با علم صورت گرفته اینجا. این انحلال، انحلال حقیقی است. یعنی علم من علم اجمالی بود، علم بود، تاریخ علمی بود، بعد هم من علم پیدا کردم که این که این قطره تو این افتاد، این میشه انحلال حقیقی. دقیقاً همون کاری رو که علم انجام میده، این بحث رو در باب انحلال داریم، کاری رو که علم انجام میده تعبد شرعی هم میتونه انجام بده. یعنی چی؟ یعنی به همون صورت که ما قبلا گفتیم شما علم پیدا میکردید که حاضر تکلیف ورده من ناحیت شارع، علم پیدا کردید، حالا از شراحی ارزم بزرگتون که تواتر مثلا در بین اخبار بود، علم پیدا کردید، این تکلیف بیان به گردن شما. همینجور اگر شما به جای علم طریق علمی پیدا کردید، مثل اینکه خبری قائم شد، اماره اجماعی قائم شد، اینجا باز آیا با خبر، با روایت معتبر، با طریق معتبر، اماره معتبره، تکلیف ثابت میشه یا تکلیف ثابت نمیشه؟ تکلیف ثابت میشه. اگر با اماره معتبر تکلیف ثابت میشه، این اماره با ثبوتش میتواند همون کاریو که علم انجام داد اماره انجام بده. مثل انحلال میتونه انحلال بده علم اجمالی رو. مثلا همین مثالی که زدیم در اینجا، نجاست بین الاناین هست، این انا نجسه یا اون انا، من علم پیدا نکردم که قطره دم در این اناء الف افتاد، علم پیدا نکردم، اما بیانه قائم شد، شهادت قائم شد، بیانه دو نفر آمدن شهادت دادن اون قطره دم تو این اناء افتاد. خب بیانه اماره است، این اماره علم اجمالی ما رو منحل میکنه. یعنی علم اجمالی ما منحل میشود به چی؟ به حالا ظن تفصیلی در اینجا، چون اماره لا یفید و بیشتر از ظن دیگه، منتها ظن معتبر علمیه به اصطلاح، و شک بدوی فی غیره. اینجا باز انحلال اتفاق میفته، این انحلال رو میگیم انحلال واقعی نیست، انحلال تعبدی است، انحلال جعلی است. یعنی انحلالی که از ناحیه تعبد شارع و جعل شارع شکل گرفته، این هم انحلاله. ولذا در اینجا مسئله‌ای که ما داریم عبارت از این است که اگر شارع آمد دلیلی رو آورد با اماره، روایتی آورد که من شارع اکتفا می کنم از اون نجس واقعی خودم به اجتناب از اون نجس واقعی خودم به اجتناب از این اناء الف، اگر شارع آمد گفت من اکتفا می کنم، در اینجا دیگه علم اجمالی باقی نمیمانه، موضوع تنجیز از بین میره. ما قبلا علم اجمالی داشتیم که تنجیز میکرد تکلیف رو، الان که شارع آمد جعل بدل کرد، معنای جعل بدل چیه؟ یعنی تکلیف ما رو ظاهرن شارع آمد، اونی که من باید اجتناب ازش بکنم، موضوع اجتناب رو این انا قرار داد، تعبدن جعلن ظاهرن هرچی بخوایم بگیم، شارع آمد این قرار داد. وقتی این قرار داد با اون مقدماتی که گفتیم، شارع در مقام اطاعت میتونه این کار رو بکنه، سنخ اطاعت خودش رو میتونه خودش تعیین بکنه، تصرف کنه در مقام امتثال و به تبعش تصرف بکنه در مقام فراغ. این تصرف در مقام فراغ نشأت میگیره حقیقتا از انحلال علم اجمالی. علم اجمالی در اینجا منحل میشه، علم اجمالی دیگه باقی نمیمانه. ولذا مرحوم شیخ میخواد بفرماید در اینجا که توجه داشته باشی، ما اگر میگیم جعل بدل، منافات نداره با علیت علم اجمالی لتنجیز. علم اجمالی علیت برای تنجیز داره، ولذا اینجور مرحوم شیخ قدس سره میاد با این صراحت، العلم الاجمالی کد تفصیلی، خب این حده فرما دیگه، به قول مرحوم آقای آزیا، آدم صریح‌تر از این میتونه حرف بزنه. العلم الاجمالی کت تفصیلی علتون تامتون لتنجیز تکلیف بالمعلوم. خب علم اجمالی علت تامه است، مثل علم تفصیلی. بعدم میگه شما در اطراف، حالا این رو بعد میگیم، شما در به اصطلاح متعلق علم تفصیلی هیچ کس توهم کرده که اصل مرخص جاری بکنیم؟ هیچ کسی توهم رو میکنه؟ در متعلق علم اجمالی هم همینجوره، در اطراف علم اجمالی هم همینجوره. شیخی که میاد با این قرصی و با این صراحت میاد تنجیز علم اجمالی رو به نحو علیت تصویر میکنه، این شیخ آمده و جعل بدل رو بحثش رو میکنه. میگه جعل بدل، معنای جعل بدل، خود مرحوم شیخ باز تصریح میکنه که توجه داشته باشید، جعل بدل ترخیص در اطراف علم اجمالی نیست. معنای جعل بدل این نیست که اذن در مخالفت داده شده، نه، اکتفا شده عن الواقع بالبدل، عن الواقع اکتفا به بدل شده. ولذا این که تصویر بشه که جناب شیخ رضوان الله علیه یا کلن قائل به جعل بدل، کسی که جعل بدل میگه، البته بدل رو حال توضیح میدیم، بدل ممکنه تخییری باشه، ممکنه بدل تعیینی باشه، هر جور باشه، با تصرف شارعه. اگر شارع آمد و تصرف کرد و بدلی قرار داد در مورد اطراف علم اجمالی نسبت به معلوم بالاجمال، این معناش اقتضا نیست، این معناش اجازه دادن برای جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی نیست. این معنای اینجور نداره، نه، در اینجا علیت سر جای خودش هست. داستان جعل بدل برگشت میکنه به انحلال علم اجمالی، داستان جعل بدل برمیگرده به عدم بقای علم اجمالی، تنجیز به علم. اگر تنجیز باقی باشه زمانی است که علمم باقی باشه، اگر علم ساقط شد، علم منحل شد، علمی نیست که دیگه تنجیز کنه اون تکلیف واقعی رو. منتها ما از این در وارد نمیشیم، دری که ما وارد میشیم از اون حیثه که ان للشارع التصرف فی مقام الفراغ، ان للشارع التصرف در مقام اشتغال، که هر دو اینها برمیگرده به جواز تصرف شارع در مقام امتثال و اطاعت، که این جواز رو عقل میگه، عقل میگه شارع، شارعم نه به عنوان شارع بلکه به عنوان مولا. هر مولایی میتواند وسیله به اصطلاح طریق اطاعت خودش رو خودش تعیین بکنه و در مواردی اکتفا بکنه از اون واقع خودش که آمده مجلسی تقنین کرده که عرضم به حضورتون که این کار رو مثلا افراد باید انجام بدن. اگر همون مجلس در مقام قانونگذاری آمد گفت منتها اون کسانی که این کار رو انجام دادن کفایت میکنه، دیگه نمیخواد انجام بدن، اینو عقل میاد میگه نه خیر، همونی که گفتی باید انجام بدن، نه، میگه کافیه. شرع خصوصیت نداره در این جهت، ولذا در اون طرف نچسبیم در انحلال تعبدی یا انحلال جعلی، انحلال حکمی، یه تفاوتی میکنه. این ور که ما صحبتش رو کردیم که ان للشارع التصرفی مقام الفراغ، این مقامی خاص شرع نیست، مقامی است مال همه موالی عرفیه، یعنی همه اونهایی که حق حکم کردن دارن، حق اطاعت دارن از نظر عقل. این نسبت به این قسمت از کلام شیخ رضوان الله علیه. حالا شیخ کلام دیگری داره که به قول معروف اونور صفحه رو میگذاره که نسبت به تعارض اصول هست، عرضم به حضورتون که موجب سر و صدای آقایون شده. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.